سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع
تقوای سیاسی،
جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. دیروز مختصرا در این باره صحبت کردیم که امروز بیش از هر زمان دیگری زمانه ما نیاز به طرح مفهوم تقوا داره. فضای سیاسی جامعه که مؤثر بر تمام شؤون حیات اجتماعی ماست و در زندگی فردی تک تک ما هم دخالت داره، بیش از هر زمان دیگری نیاز به تقوای سیاسی داره. ما از مرحله‌ای که خیلی نیازمند باشیم به طرح مفهوم ایمان گذشتیم، از مرحله‌ای که به برخی از اعمال صالح تأکید بورزیم هم گذشتیم. الان واقعا رسیدیم به این که باید به تقوا بپردازیم. امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم در نهج البلاغه شریف وقتی که نگاه میکنید اکثرا دارن درباره تقوا صحبت میکنن، به دلیل اینکه جامعه ایمانی وقتی تشکیل شد، مشکل ایمان وقتی برطرف شد، دیگه دعوت به اسلام و ایمان مسئله اصلی نبود، واقعا نوبت به تقوا میرسه. و ما متاسفانه در فرهنگمون، در حتی فضای معنوی جامعهمون، مفهوم تقوا غریبه و اون توجه لازم و کافی بهش نشده. حتی مفاهیمی مثل اخلاق، معنویت، احساس خوبی داشتن درباره خداوند متعال، درباره امور عرفانی تو جامعه ما رواج داره، طالبم داره، اما به تقوا زیاد نپرداختیم. تقوا، حالا توضیحات دیروز رو من دیگه بقیهش رو خلاصه نکنم، شروع کنیم به مقدار تقوا رو تعریف کردن، به ویژه تقوایی که تو عرصه سیاست باید به عنوان یک مطالبه جدی مطرح بشه. امام صادق علیه السلام در حدیث شریفی درباره تقوا یک عبارت ویژه‌ای دارن که خیلی عبارت خاصی هست که البته خیلی صورت عرفانی و معنوی میتونه به تقوا بده. اگر کسی خیلی اهل حاله و اهل ذکر و اهل معنویات و عرفان هست، این روایت خیلی به مزاقش خوش خواهد آمد. یعنی به نظر من یک تعریف عاشقانه از تقوا ارائه میدن. میفرمایند که امام صادق علیه السلام به والی اهواز نوشتن این نامه رو. والی اهواز یه آدمی است که تو عرصه سیاسی و در این حال شیعه هم هست، پنهانی با امام صادق ارتباط داره. امام صادق علیه السلام تو اون حکومت جور تایید کرده ایشون اونجا باشه، ولی یه سری سفارشایی رو به ایشون بیان می‌فرماید. در نهایت ثم اوصی که به تقوی الله، سپس من تو رو وصیت می‌کنم به تقوای الهی. اینو در پایان نامه نوشتن بعد از چند تا سفارش کوتاه. و ایثار طاعتهی و الاعتصام به حبله، و این که طاعت پروردگار رو بر هر چیز دیگه ای ترجیح بدی و اعتصام به حبل پروردگار داشته باشی. دیروز ما این مسئله رو توضیح دادیم که تقوا خیلی به مفهوم اخلاص نزدیکه، زیاد دیدنی نیست. تقوا رو بخوای تشخیص بدی یا آدمی چقدر با تقواست، واقعا سخت میشه تشخیص داد. اینجوری نیست که تشخیص تقوا راحت باشه. مثلا من بخوام بگم درجه ایمان یک کسی چقدره، خب ایمان خیلی مسئله درونیه، من درجه ایمان خودم هم نمیتونم بگم. بخوام بگم درجه اخلاص یک کسی چقدره، این کار رو آیا مخلصانه انجام داد یا نه، خب آدم به سختی میتونه درباره خودش هم قضاوت بکنه که آیا من اینقدر اخلاص داشتم در رفتاری خاص یا در عموم رفتارهام یا نه. تقوا هم ضمن این که درش رعایت دستورات الهی وجود داره، ولی میزان اخلاصش هم خیلی مهمه. لذا اینجا میفرماید که طاعت خدا تعریف تقوا صرفا نیست، باید ترجیح بدی طاعت خدا رو بر هر چیز دیگری. این ترجیح یه امر درونیه، گاهی در عمل تجلی پیدا میکنه. مثلا شما میبینید من دارم نماز میخونم، مثلا شما دارید میبینید که من دارم صدقه میدم، مثلا شما دارید میبینید من دارم مهربانی میکنم، آیا این از سر تقواست؟ بذارید من هم هر ستا اینا رو خراب کنم. نماز میخونم اول وقت برای اینکه کار دیگه ندارم الان، بعدا مثلا باید ببینیم که این آدم در یه جایی که یه مشکلی براش پیش میاد، یه کار خوشگلی براش پیش میاد، آیا باز هم نماز رو اول وقت رو ترجیح میده؟ اون موقع تقوای فرد مشخص میشه، این ایثار یعنی ترجیح دادن. یا مثلا با دیگران مهربونم، شاید خصلت من اینه، اگه خدایی هم در کار نباشه، قیامتی هم در کار نباشه، من بازم همینم. یا برای کاسبی دارم مثلا مهربونی میکنم، مثلا میخوام رونق کسب و کار و مغازم رو افزایش بدم، خب روابط عمومی باید قوی باشه، یاد گرفتم اینو و دارم. معلوم نیست رو حساب ترجیح دادن طاعت خدا باشه. تقوا یعنی این، خیلی سخته تشخیص این. من دارم صدقه میدم، خب بله دارم صدقه میدم، خب الحمدلله یه خدا و قیامت و آثاری هم براش مترتبه، ولی توی مخمسه گیر بیفتم، یه پولی رو باید صدقه بدم یا خودم مصرف کنم. حالا اگر نیاز حیاتی داشته باشم، بله خودم باید مصرف کنم، ولی نیاز حیاتی ندارم، یه کسی هم نیاز حیاتی داره، اگر اینجا او رو ترجیح دادم به خاطر خدا تقوا دارم. تشخیص تقوای مقدار دشواره. اینو برای چی دارم میگم که تشخیص تقوای مقدار دشواره؟ تا بگم این که در فضای سیاسی جامعه ما تقوا رونق نداره، مال همین دشواری هاست. به سادگی نمیشه تقوای کسی رو تشخیص داد، به سادگی هم نمیشه از کسی تقوا مطالبه کرد به این عنوان که اگه طرف رفتاری داشت بگیم این اثر تقوا نبود، شما آدم بی تقوایی بودی. خیلی آسون نیست. بعضی وقتا افراد اینقدر بی دینی میکنن که دیگه خیلی راحت میشه بهشون گفت آقا این بی تقوایی بود. ولی در موارد معمولی نمیشه زیاد حتی با رفتار خوب تشخیص داد که کی با تقواست، مگر توی امتحانهایی طرف خودشونشون بده. ولی اعتصام به حبل تقوای الهی رو داشته باش و تکیه بکن به حبل الهی. خب این تکیه هم بازم یه امر درونیه. آدم نمیدونه سیاسیون چقدر واقعا قلبن اتکا دارن به خدا، چقدر دارن به خدا نگاه میکنن، چقدر به امورات دیگه و ابزار و وسایل دیگه دارن اتکا میکنن. خب من دارم سختی محاسبه تقوا بین سیاسیون رو عرض میکنم. البته عبارات دیگری هم هست که اون زیبایی عرفانی تقوا در اون عبارات بعدی کاملا دیده میشه، ولی بذارید اینجا این مسئله رو روشن کنم که خب سخت تشخیص تقوا در میان سیاسیون. بدون تقوا هم که هیچی به درد نمیخوره، نه خدا گره گشایی میکنه از کارشون، نه قبول میکنه ازشون، نه اینها تضمین شده هستن که همیشه درست رفتار بکنن، هیچی به درد نمیخوره. پس ما باید چیکار کنیم؟ ما باید تقوا رو در جامعه افزایش بدیم، تک تک آدم‌های متقی رو در جامعه تعدادشون رو افزایش بدیم، سطح تقوا رو در جامعه افزایش بدیم، خود به خود این تقوا در میان مسئولین و سیاست مداران و اهل سیاست هم گسترش پیدا خواهد کرد. ولی مهمتر از این این استش که برای تشخیص تقوا در بین سیاسیون باید اطلاعات دقیقی از زندگیشون داشته باشیم. نمیشه با اطلاعات سطحی قضاوت داشت در مورد سیاسیون. حالا دو تا عبارت دیگر هم من مطرح میکنم. یکی این که آیا ما باید قضاوت صحیحی در مورد سیاسیون داشته باشیم یا قضاوت دقیقی داشته باشیم؟ آیا ما باید حتما بفهمیم آدم با تقواست؟ به نظر بنده بله. دوران ماسمالی و زیر سیبیلی رد کردن و با حسن زن برخورد کردن گذشته. یه آدم کار سیاسی رو که نباید ساده بگیره. شما دخترتو بخوای شوهر بدی، خودت بخوای زن بگیری، نمیدونم بخوای یه همسری پیدا بکنی، شوهری پیدا بکنی، مگه این سادگی میگی حالا با حسن زن برخورد میکنیم؟ آدم با حسن زن برخورد میکنه، کسی رو دچار سوء زن و اتهام نمیکنه، نسبت به کسی سوء زن پیدا نمیکنه، ولی اعتماد به این سادگی نباید کرد. یه وقت میخوای یه کالایی بخرید 100 تومنه، میگه آقا من 90 تومن خریدم، این 100 تومنم بالا تو 10 تومن من میرسه دیگه، حالا دیگه این 10 تومن سود و زیانش میگه چقدره، بی خیالی تهی میکنی و بهش اعتماد میکنی و ازش میخری. ولی درباره عرصه سیاسی ما تا حالا چقدر ضربه خوردیم از دقت نکردن در سیاسیون. آقا من باید اون شورای نگهبانه که همین که شما خلافی تو پروندت نباشه و یه حسن سابقه‌ای داشته باشی تو رو تایید میکنه، ولی من که میخوام به تو رأی بدم باید تا حد بسیار بالای اطمینان به تقوای تو داشته باشم. این مسئله است، اینو طرح کنیم تو جامعه. شما به تقوای مسئولین سیاسی جامعه اطمینان نداشته باشی، بعد به رو چه حسابی میخوای بهش تکیه کنیم؟ افکارش چقدر مگه نجات میده؟ اومدیم اون طرف افکارش سالم بود، با بی تقوایی فکرش هم در جهت اشتباهات قرار خواهد گرفت. حالا من دیگه نمیخوام وارد بحث‌های سیاسی امروز جامعه بشم، مثل پستی مانند رئیس جمهوری و اینها که دیگه هیچی، در قسم رئیس جمهور آمده اولین کاری که باید انجام بده ترویج اسلام در همه جهانه. قسم میخورم به خدا، به قرآن که مروج دین باشم در سراسر جهان، در جامعه. حالا جهانش هم فکر میکنم داره تو قانون اساسی، بعدم میخواد به نون و آب مردم برسه. تازه به نون و آب مردم میخواد برسه چقدر تقوا لازم داره؟ کسی که بیشترین امکانات مملکت در اختیارشه، با یه اشاره چشم و ابرو، با یه امضا، با یه دونه نمیدونم کلمه خیلی چیزا رو میتونه تغییر بده، این چقدر باید تقوا داشته باشه؟ تقواش مسلما از یه امام جماعت باید بیشتر باشه، مسلما تقواش از امام جمعه هم باید بیشتر باشه. مگه امام جمعه چقدر قدرت داره که بخواد با تقوای خودش قدرتش سالم نگه داره؟ وقتی ما مطالبه نکنیم فضای سیاسی جامعه همین میشه. الان فضای سیاسی فضای خوبی نیست. حالا سیاسیون خوب داریم الحمدلله، ولی گاهی از اوقات دارم میبینه مقام معظم رهبری یه گلایه هایی دارن که این گلایه ها اصلا نباید باشه. این همه آدم عاقل باشعور فهمیده مؤمن خط و ربط درست، پس این اشکالات چرا پدید میاد؟ طبیعتا اینا همه ناشی از بی‌تقواییه. تو زندگی فردی خود ما هم همین طور هست. من نمیخوام فقط توجه به تقوای سیاسی بکنیم. وقتی کسی تو زندگی خودش تقوا براش مهم بود، برای نامزد خودش یا برای نامزد ریاست جمهوری یا نامزد مجلس شورای اسلامی حساسیت نشون میده. کسی تو زندگی خودش تقوا براش مهم نبود، تقوای اونجا هم اهمیت قائل نخواهد شد. بعد چیکار میخواد؟ چیکار باید بکنیم ما؟ شما بگید دیگه ما چیکار باید بکنیم؟ اصلا دین و ایمان رو بذار کنار، ما تقوا تو سیاسیون نخواهیم، چوب دعواشون رو ما باید بخوریم. این با اون دعوا میکنه، اون با این دعوا میکنه، این یه هم چیزی میخواد، اون یه هم چیزی میخواد، ما هم زندگی خودمون رو میخوایم. ما میگیم بابا زندگی ما رو درست کن، ما به بقیهش چی کار داریم؟ درست نمیشه زندگی ما، مگه زندگی عالم درست شده؟ مگه 99%ی که علیه 1% توی اروپا و آمریکا علاقه دارن بیشتر از این تظاهرات کنن نیرو ندارن، یعنی انگیزه ندارن، تفکر ندارن که راه بهتری آیا وجود داره که ما به خاطر اون تظاهرات کنیم، دموکراسی رو به هم بزنیم میشه دیکتاتوری؟ دیکتاتوری که بدتر از اینه، اونا فکر میکنن دموکراسی رو اقل یه رأی میدیم، هرچند فهمیدیم رأیمون علکیه، خب چی کار کنیم؟ علیه دموکراسی قیام کنیم؟ خودشون میگن ها، میگن خب علیه دموکراسی قیام کنیم، میگیم 99% علیه 1% قیام کرد. خب بعدش چیکار میخوای بکنی؟ بعد میخوای رأی بدی دیگه، بعد میخوای به کی رأی بدی؟ دوباره به هر کی رأی میدی همینجور میشه. رئیس جمهور جدید فرانسه میاد و همه اون مثلا تظاهرات ها میاد پشت سر رأیشون، هیچ چی تغییر نکرد، راه ندارن مردم، میدونید؟ یعنی راه برای تظاهرات ندارن، ولی بیشتر از این تظاهرات میکردن. شما مطمئن باشید وضع اروپا و آمریکا بدتر از سوریه میشد، چون مردم راهی ندارن. حالا ما طول میکشه، ما هم که عرضه نداریم، هنر نداریم، به قدر کافی متفکر صاحب قلم نداریم که بیایم این طرح سیستم نظام ولایی رو به جهانیان عرضه بکنیم، بگیم آقا این سیستم بهتر از سیستم شماست. هنر نداریم آقا، شما میتونید یه فیلم بسازید جهان رو به هم بریزی، به چه سوژه هایی چسبیدی؟ سوژه های ضعیف. مگه جهانیان مسئولینشون بی تقوا هستن؟ کار به جایی بردن، راه به جایی بردن، کارشون حل شده؟ نشده که. بله اولاش سیاستمدارای حرفه‌ای یه رفاهی به مردم میدن، مردم ساکت کنن، ولی بعد چیکار میکنن؟ تو غرب، تجربه غرب چی نشون داده؟ بعدش کار به کجا میرسه؟ نه اینکه ما چون خیلی حزب اللهی هستیم، خیلی مذهبی هستیم، خیلی دیندار هستیم، دنبال تقوا میگردیم، دنبال زندگی خودمون میگردیم. زندگی ما رو کی باید درست بکنه؟ آدم بی تقوا که نمیتونه زندگی ما رو درست کنه که. این حرفیه که همه مردم عالم میفهمن. بعد آقای امام زمان میاد، آقای امام زمان علیه السلام تشریف فرما بشن، اینجور نیست که همه مردم با تقوا بشن، که همه نماز شب خون بشن، حتی همه نماز خون هم نمیشن، خصوصا در آستانه ظهور و اول حکومت حضرت که مردم همینن که الان میبینید تو عالم با همین وضعیت، ولی امام زمان رو قبول میکنن. مقاومت مختصری از طرف ظالمات تو جهان صورت میگیره، ولی همه تسلیم میشن، همه کشورها نوشته، خیلی از کشورها رو چجوری تسلیم میشن، برای چی تسلیم میشن؟ طرف آدم بیدین و ایمانیه، میگه آقا من بیدین و ایمانم، نمیخوام دیندار داشته باشم، دیندار باشم، ولی قدرت رو تو جامعه باید چیکار کرد؟ نمیشه که رئیس جمهور نداشت. رئیس جمهورم که نمیشه فاسد باشه که، یه سیستمی باید بره رئیس جمهور رئیس صالح بیاره. بعد مردم اینم میفهمن ها، میگن هم که رئیس جمهور دزد نباشه یا یه کنترل کننده موجود باشه که اینو کنترل بکنه، اگه دزدی کرد بگیردش فایده نداره، باید تقوا داشته باشه. عرق خورا اینو میگن ها، عرق خورا زرتشتی ها اینو میگن، مسیحی ها اینو میگن، یهودی ها اینو میگن، سنی ها اینو میگن، شیعیان اینو میگن، نمازخونا اینو میگن، بی نمازا اینو میگن، دزدا اینو میگن، همه اینو میگن. الان مردم جهان میگن که رئیس جمهورا دزد نباشن کافیه. بعد الان این جنبش وال استریت یا چیزای دیگه که طرف اومده تو تظاهرات برمیگشت میگفت سیاستمدارای ما همه گرگ هستن، آقا گرد چیه؟ اگه پرونده ای داری بیا برو تو دادگاه بگو. یا آقا بحث پرونده چیه؟ ولمون کن، از قوه قضاییه هم ناامیدن. پرونده چیه؟ بدبخ شدیم رفت. میگه خب این که دزدی نکرده که. مردم بحثشون این است که مثلا جنبش وال استریت معناش این است که آقای اوباما مثلا دزدی کرده که. نه بابا، میگن اینا شایستگی و حکومت ندارن، اینا نمایندگان کارتل ها و تراست ها هستن. ببین شعارها خیلی عمیق شده. خب میگیم نماینده کارتل و تراست نباشه، کی باشه؟ کی باشه؟ بالاخره مردم باید به اینجا برسن که آقا باید با تقوا باشه. اگر مردم تو جامعه خودشون با تقوا باشن، به این مطالبه خیلی زود میرسن. اگر مردم با تقوا نباشن، انقدر چوب میخورن از سیاسیون بی تقوا تا به این نقطه برسن که آقا برای زندگیمون هم که شده اینا باید با تقوا باشن، چون فقط خدا میتونه اینا رو کنترل بکنه. قوه قضاییه نمیتونه. قوه قضاییه یه سوپا به اطمینان ضعیفیه برای مبادا. با همه، یعنی وقتی خیلی عالی کار بکنه، جای تقوا رو نمیتونه بگیره. تو برو کار کن، من آقا کنترلت میکنم. با اون کنترل میشه مثلا ما جای تقوا رو پر کنیم؟ با اون کنترل جای اخلاق هم نمیشه پر کرد، چه برسه جای تقوا. ما تقوا رو چجوری باید بفهمیم؟ گفتم دو نکته میخوام اینجا بگم. یکی این که ما باید اطمینان پیدا بکنیم مسئولین با تقوان. اینو امروز نرسیم پس فردا میرسیم، پس فردا نرسیم پس اون فردا میرسیم، ما نرسیم جهانیان میان زودتر از ما میرسن. این راهیست که باید رفت، محتوم حتمیه و بشر چاره جز این نداره. بیایم اینو تبلیغ کنیم، یه روزی ما میرسیم به این نقطه. صحبت‌های حضرت امام رضوان الله تعالی علیه رو ببینید. سالهای اولی که در این کشور انتخابات ریاست جمهوری شد، درباره ریاست جمهوری صحبت می‌کردن. سالهای بعدی هم صحبت فرمودن. ببینید سطح صحبت ها چقدر تفاوت داره. مطالبات از امام افزایش پیدا می‌کنه. مسلماً اون اول نمیتونسته امام همه چی رو بگه، همه چی رو از رئیس جمهور بخواد. بعدن وقتی که عملاً مردم رشد میکنن، تجربه میکنن تلخی ها رو، ظرفیت پیدا میکنن، امام مطالبات بیشتری رو مطرح میفرماید. بعد رئیس جمهور رو به عنوان گسترش دهنده اسلام در جهان از امام میخواد. اما کی میتونه این کار رو بکنه؟ حالا ما چجوری باید به تقوای مسئولین برسیم در حالی که نمیتونیم، در حالی که خیلی سخت فهمیدن تقوا، تقوای امر درونیه؟ سیستم تبلیغاتی باید تغییر پیدا کنه دیگه. من توضیح در این زمینه نمیتونم بیشتر از این بدم. این حرفای منم به درد این انتخابات قطعا نمیخوره، یعنی خیلی از قبل آدم باید کار کنه تو کل جامعه به این بزرگی، نه تو یه جلسه، که آدم بگه که آقا شما چجوری میخوای مثلا شروع کنی به انتخاب نامزد برای خودت؟ اصلا برای خودت چجوری نامزد انتخاب میکنی؟ نامزد خودت چجوری میخوای بپسندی؟ سیستمش اینقدر شل میتونه باشه که با همین سیستم های رسانه‌ای امروز که موجود هست میخواییم تشخیص بدیم کدوم کاندیدا برتره؟ سیستم کاملا ایراد داره. آقا ما میخواییم بفهمیم کی با تقواتره، به اون رأی بدیم، همراه با شایستگی ها، همراه با برنامه. هم برنامه مهمه، هم شایستگی های مدیریتی فردی. خب ولی رکن رکینش اینه که کی با تقوا تره. خب اینو از کجا تشخیص بدیم؟ روزنامه ها، روزنامه های وابسته به احزاب اینو میتونن به ما بگن؟ خودشون تقوا رو رعایت میکنن در گفتگو؟ چقدر به تقوای خود اینا ما اطمینان داریم؟ بنده سال 84 یه صحبتی کردم یه جایی توی تلویزیون، یعنی همه کارشناسا نشسته بودن در مقام تشکر از صدا و سیما که آه خیلی ممنون این دفعه با حضور شما انتخابات یه رونق بهتری گرفت. سال 84 یادتون میاد اولین سالی بود که صدا و سیما مقدار فعالتر شد دیگه. 88 اومد مناظره مستقیم هم پخش کرد، اون سال خیلی بیشتر کار کردن، بعد دیگه بیشتر ترش رو 88 کار کردن. بنده تو اون جلسه نشسته بودم، خب دوستان صدا و سیما لوت کردن این تیکه صحبت بنده رو پخش نکردن، شاید مصلحت نبود، منم نگفته بودم برای پخش شدن، تو جلسه گفتم. اونم این که گفتم که صدا و سیما باید خودش افشاگری های لازم رو انجام میداد از مشکلات و هر کسی راه حل داره رأی بیاره، نه اینکه صدا و سیما انقدر افشاگری نکنه که هر کی افشاگری کرد رأی بیاره. حزب اللهی و غیر حزب اللهی پیچیدن به هم گفتن چی داری میگی تو؟ گفتم من دارم راست میگم دیگه، اون بچه بود، گفت پادشاه لباس نداره، کسی جرأت نمیکرد بگه. یکی از اساتید گفتش که همه هم اساتید دانشگاه بودن بلا استثنا تقریبا، بله، تو رشته های ارتباطات و اینا. گفتم چه شیوهیه که مثلا یک کسی با افشاگری رای بیاره؟ شما مثلا دخترتو بخوای شوهر بدی، حالا خیلیاتون دختر ندارید ولی طبیعتا دخترتون رو دوست خواهید داشت، وقتی چند تا نامزد داشته باشه یه نامزدی بیاد افشاگری کنه علیه نامزدهای دیگه، به خود این شوهر میدی میره؟ میگه خب حالا سیستم شناسایی تقوای مسئولین یه سیستم متفاوتی با وضع موجود باید بشه، یقینا باید متفاوت بشه. عیبی نداره ما فاصله هامونو داریم اندازه گیری میکنیم. حالا آج آقا تو چی کار به سیاسیون داری؟ تقوا رو صحبت کن برای خودمون، برو دیگه عزیز من. ماها عضو این جامعه هستیم، ما ببخشید مسئولینمون بی تقوا باشن ما خودمون رو بکشیم، ما چقدر میتونیم تقوا رو در جامعه گسترش بدیم؟ حرف امیرالمومنین که غلط نمیشه که، مردم شبیه مسئولینشونن بیشتر از اینکه شبیه پدر مادرشون باشن. و من با سخنرانی چیکار میتونم بکنم؟ چند تا سخنرانی تو چند تا مدرسه، تو چند تا دانشگاه، چند روز، چند ساعت انجام بدم که تقوا بره بالا؟ شما منو میخوای بذاری سر کارا مثل اینکه؟ شما فکر من خوشم میاد همجوری سر منبر سر کار باشم؟ شما که نظرت این نیست که بذار این طلبه رو بفرستیم سر کار. من دنبال کار میکردم، اینقدر کار دارم که بهش نمیرسم. آقا من الان دارم برای چی صحبت میکنم؟ میگه تقوای جامعه افزایش پیدا کنه. چند تا سخنرانی باید بکنم تقوا افزایش پیدا بکنه؟ یه مسئول با تقوا پیدا بشه یه دفعه بنزه 1,000,000 سخنرانی یا آدم خوب اثر داره، حالا بنده که اصلا توانشو ندارم. حاج آقا ول کن تو، فقط قصه تقوای ما رو بخور. خب بابا من قصه تقوای شما رو هم بخورم، باید اول رئیس جمهور با تقوا باشه؟ کفر منو در نیار دیگه، بحث میکنی با من مجبور شم 4 تا چیز بگم. اینجوری میشه ما سیاسی میشیم؟ ولی ما با چی کار به انتخابات داریم؟ تقوا رو عشق است، تقوا رو بگو برو جلو. ولی همین تقوایی که عشق است چجوری درست میشه تو جامعه؟ میخوایم تقوا در جامعه افزایش پیدا بکنه با سخنرانی؟ شوخی میکنی یا چقدر سخنرانی بکنی؟ یه رئیس جمهور با تقوا پیدا بکنه جامعه، نه یه دونه، و این یه دونه رو 10 تا دیگه اثر میذاره، یه دامنه ای ایجاد خواهد شد. یه جمله دیگه از تقوا برای شما توضیح بدم. البته اینجا این عبارت رو هم تکمیل بکنم، عبارت امام رضا علیه السلام به یک سیاسی داره توصیه به تقوا میکنه، میفرماد فإنه من اعتصم بالله بحبل الله فقد هدی الی صراط مستقیم. کسی اعتصام به حبل الهی پیدا بکنه، هدایت میشه به صراط مستقیم. شما رئیس جمهورتون اتاق فکر باید داشته باشه یا نداشته باشه؟ اینقدر هم ساکت نشینید به من نگاه کنید، جواب بدید ببینم شما نظرتون واقعا چیه. رئیس جمهورتون اتاق فکر باید داشته باشه یا نباید داشته باشه؟ خودش باید فکر داشته باشه یا نباید فکر داشته باشه؟ خب اگه تو اتاق فکرش، توی فکر او خدا باشه با خدا نباشه فرق نمیکنه؟ عضو اتاق فکرش خداست. بابا خیال آدم راحت میشه. میفرماد تقوا تمسک به حبل الله، بعد خدا هدایتت میکنه، تو نیاز داری. من خدا تو رو تو این دنیا زندگی تو یه جوری قرار ندادم خودت بتونی جلو پلاستو از آب بیرون بکشی. من یه کاری نکردم تو بتونی مستقل زندگی کنی. خدا خیلی زرنگه. خدا دیگه از مستشارای آمریکایی که زرنگتره که. اون زمانا می اومدن یه صنعتی رو به ما میدادن، بعد یه سوئیچی میشه خودشون نگه میداشتن. هر موقع می‌خواستی بری سراغ تعمیر باید می‌رفتی در خونه اونا. خدا که زرنگتر از اوناست که. مستشارا می‌خواستن ما رو عبد خودشون نگه دارن. اینا عبد دست خدا دیدن این کارا رو دارن می‌کنن. ما هم همینطور. خدا زندگی به ما داده، درس به ما داده، همه چی داده، بعد سوئیچ شده از خودش نگرده. دقیقه یه دفعه باید در خونه‌اش. کار به دست تو نمیده، به دست هیچکی نمیده، به دست امام هم نداد. آقای بهادینی رضوان الله تعالی علیه رفت در خونه حضرت امام، با امام ملاقات کرد بعد از حضور ایشون. خب از آینده خیلی خبر داشت آقای بهادینی دیگه، این که مشهور اونجا. برگشت گفت امام میدونید شما چه خطراتی در پیشه، چه موقعیت خطیری هست؟ امام بهش نفرمود میدونم یا نمیدونم، فرمود فلانی کار دست من نیست، یکی دیگه داره اداره میکنه. ایشون بارها این خاطره رو تکرار کردن که ما بعد از اینکه امام اینو فرمود خیالمون از انقلاب راحت شد. حل برو، خدا هدایتت میکنه. امام تو به جایی رسیدی که خدا هدایتت میکنه، حل برو. تقوا باید داشته باشه. تقوا نداشته باشه که اتاق فکرش فشله که. خب برسیم به اون عبارت عاشقانه در تعریف تقوا و بریم مدینه. فتق الله، پس تقوای خدا رو داشته باش. ولا تؤثر احدا على رضاه و هواه. این کلمه هوا رو خیلی باید توضیح داد. هوا یعنی دلم میخواد. رضایت خیلی جدی تر از دلم میخواده. رضای خدا یعنی طبق مقررات و قانون عمل کن، تقریبا معنای اینجوری میده. ولی هوای خدا رو به دست بیار یعنی اون دلم میخواده کوچولوی خدا رو هم به دست بیار. البته خدا دل نداره به این معنای انسانی که بخواد دل، ولی اصلا هوا میدونید به چی میگن؟ به محبت الکی. هوا به این میگن. لیشه لغوی هوا رو براتون بگم. هوا وقتی پرنده در اوج داره پرواز میکنه میاد پایین میگن هوا، اومد پایین برای یه شکار میگن هوا، این پرنده قد هوا. بعد یه انسانی یه محبت الکی سطحی پایین میخواد بکشه شخصیتشو میگن هوا. میگن رفتی دنبال هواپرستی؟ به هوای دلت گوش نده، به علاقه‌هایی که تو رو بالا ببره گوش بده. لذا به کار بردن کلمه هوا درباره خدا اساسا صحیح نیست. خدا هوا نداره که. خدا هر چی میخواد رو به بالاست برای بنده هاش. ولی این کلمه هوا که اینجا گذاشته شده شبیه اون ادبیات عرفانی ماست که به می سجاده رنگین کن گرد پیر مغان گوید. مثلا یه دفعه محبت رو میاره به جام شراب که نجسه تشبیه میکنه، میخواد یه چیزی بهت بگی. یعنی خیلی محبت عمیقی که مست بشی. خود مست شدن کلمه خوبی نیست، اصلا حرام مست شدن، ولی تو ادبیات عرفانی ما راحت استفاده میشه. این میخواد یه پیام خیلی بالایی رو بده. اینجا هم همین جوره. میفرماید هوای خدا رو بر هوای خودت ترجیح بده. در واقع خدا هوا نداره، خواست سطحی نداره کسی. یعنی چیزی که تو ممکنه او رو حتی خواسته سطحی و به ظاهر نه چندان ارزشمند خدا ببینی، اونو بر همه خواسته های کلیدی خودت ترجیح بده. بگو خدا تو دلت چی میخواد؟ چی رو ترجیح میدی؟ من سر میدم به خاطرش. چقدر قشنگه. هوای خدا رو ترجیح بده. دیگه بقیه این کلام بمونه از امام صادق علیه السلام. ببینیم فردا روزیمون میشه بقیه این کلام رو ببینیم یا نه. اگر میخوای ببینی هوای خدا چجوری ترجیح داده میشه بر همه هستی توسط بندگان خوب خدا، باید بری در خانه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. علی جانم رضایت منو تأمین میکنی یا نه؟ هرچی خدای تو بگی. سخت‌ترین اعمال تو انجام دادم، بازم انجام میدم. سخت‌ترین اعمال چیه؟ جهاد و شهادت دیگه، انفاق. چی دیگه بالاتر از این؟ شبی هزار رکعت نماز. چی بگی آدم؟ امیرالمومنین پای همش وایستاده. انگار خدا داره هوای خودشو برای امیرالمومنین مطرح میکنه. علی جانم جهاد ازت نمیخوام الان، شهادت ازت نمیخوام، یه اتفاقی میخوام بیفته. اصلا اینا گفتنی نیست و من دارم میگم، ولی چون بحث هوای خدا پیش اومد، هوا خیلی پیچیده است دیگه معناش عرض بکنم. و خب علی جانم حاضری در راه من کشته بشی؟ 70 بار بگو، 700 بار. علی جانم از امانتی پیغمبر حاضری دفاع بکنی تا پای جان؟ قطعه میشم برای فاطمه زهرا، در گرانبهای پیغمبر. خب علی جان میخوام یه امتحان دیگه ازت بگیرم. اگر فاطمت رفت بین در و دیوار ناله زد، دست به شمشیر نبری ها. این دفعه من اینو از تو میخوام. خدایا به علی رحم کن، خدایا به علی ابن ابی طالب رحم کن. علی جان میخوام خودت با دستای خودت فاطمه رو 18 سالگی به خاک بسپاری. من این بلا رو برای تو میپسندم، وجود تو بده. چند بار علی ابن ابی طالب جان داد وقتی داشت خاک با دست خودش روی قبر فاطمه میریخت؟ چند بار جان داد وقتی داشت فاطمه رو از خانه بیرون میبرد؟ چند بار علی ابن ابی طالب جان میده وقتی جای خالی فاطمه رو در خانه تماشا میکنه؟ الا لعنت الله علی القوم الظالمین.
بیان معنوی نقطه های آر